بسم الله الرحمن الرحیم. حق بودن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، حق بودن. صفحه 5. بسم الله الموجود. 1. داشتنها و مالکیتهای مادی و معنوی و عاطفی آدمی را از بودن غافل کرده است و این منشأ همه غفلت‌های بشری است. 2. آدمی یادش می‌رود که همه داشته‌ها و نداشته‌هایش به مثابه آویزه‌های حیات و هستی اوست و همچون دکوراسیونی در خانه اوست، همانطور که آدمی در دکوراسیون خانه‌اش چنان غرق می‌شود که خود خانه را از یاد می‌برد، الا آنگاه که مثلا با زلزله‌ای خانه ویران شود. 3. آدمی آنقدر غرق در رنگ هاست که خود شیء را فراموش می کند. 4. آدمی آنقدر در اساسیه و ساختمان و آرایش و امکانات و تکنولوژی غرق است که فراموش می کند که این همه اصلا برای چیست. 5. آدمی آنچنان غرق در غیر است که حتی نفس کشیدن از یادش می رود و هنگامی به یادش می آید که نفس به شمارش افتاده و می رود و تا ابد از یاد برود. 6. آدمی برای همه داشته ها و آویزه های زندگی حق و حقوق و وظایف و شرایطی قائل است، الا برای بودن که اساس شدن و داشتن است. 7. همین که هستیم و نفس می کشیم و وجود داریم دارای حقی است که منشأ همه حقوق دیگر است و اکثر آدم ها می پندارند داشتن همان حقوق بودن است. 8. کسی که حق بودن را درک نکند و حقوق بودنش را ادا نکند، رعایت سایر حقوق زندگی که حقوق داشتنها و شدنها و به نمایش درآوردنهاست هرگز ادا نمی شود و انسان هرگز در ادای این همه حقوق فرعی به هیچ وجودی نمی رسد و همیشه خود را ناحق و ناکام می یابد که کل کائنات و خلایق این حق را تباه کرده و او را از این حق ساقط کرده اند، فلذا با کل جهان در نبرد طلب حق خیش است و این حق را از غیر می طلبد و این منشأ جنون است و ستم و جنایت. 9. هستم آنچه هستم. این معرفی خداوند از وجود خودش می باشد در پاسخ به سؤال موسی، یعنی خداوند همان هستی محض و بودن است و یا به قول فلاسفه ذات یا وجود فی نفسه. 10. پس بودن همان خداست و حق بودن هم خداست، یعنی غفلت انسان از بودن محض خیش همان غفلت از خداست و خدا نشناسی و کفر اوست. لذا جستجوی فلاسفه برای یافتن و درک وجود محض همان خداجویی فلاسفه است. 11. اگر همه بستگی ها و عادات، مالکیت ها، تیترها، باورها و ایل و عیال و فرزند و یاران را نادیده انگاریم، از ما چه میماند؟ آنچه که میماند بودن است، یعنی همان چیزی که ما بقی امور به مثابه آویزه های آن محسوب می شود و آدمی عموماً از این اصل و اساس غافل و بیگانه است و بلکه یک نیروی گریز از مرکزی او را از این واقعیت فراری می دهد و در آویزه های هستی دوچار نسیان می شود و این آویزه ها را هستی خود می پندارد و رضا همواره در حراس فزاینده به سر می برد. زیرا هر یک از این آویزه ها در حال فرو افتادن و جدا شدن از هستی ما هستند. 12. ترس ما از مرگ همان ترس ما از هستی عریان بدون هیچ آویزه ایست. ترس از بودن محض. 13. بودن محض یا وجود فی نفسه منهای همه آویزه های بیرونی و تعلقات درونی در نظرمان مترادف با عدم است و این است که در از دست دادن هر یک از این آویزه ها خود را یک گام به نابودی نزدیکتر می‌یابیم و گاه از ترس این نابودی سکته می‌کنیم یا دیوانه می‌شویم و حتی دست به خودکشی می‌زنیم و یا روی به مواد مخدر و الکل می‌کنیم از ترس این که مبادا به هستی محض خود برسیم. آیا جنون و حماقت و کفری بزرگتر از این ممکن است؟ 14. همه جنایات بشری حاصل ترس از رسیدن به هستی محض خیشتن است، یعنی رسیدن به جاودانگی خیشتن، یعنی رسیدن به حضور خدا. 15. همه آویزه های هستی ما در درون و برون صور نیستی هستند که بالاخره هم از ما جدا می شوند، یعنی آنچه را که ما هستی خود می پنداریم همان نیستی ماست. این است راز واژگون سالاری اندیشه و احساس بشری و همه ارزش هایی که می پرستد و این است که این نوع نگرش عاقبت به جز حسرت و ناکامی و شکست ندارد و پوچی. 16. هستی ما در زیر رنگ هایی که به آن می زنیم و آویزه هایی که به آن می آویزیم و القاب و صفاتی که به آن نسبت می دهیم گم و گور شده است و هستی ما در مقابل نگاه ما مدفون و مفقود است. این همان معنای گمشدگی است و نسیان و کفر بشر و معنای خصومت انسان نسبت به هستیش و انکار خدا. 17. پس وجود ما در زیر زباله‌دان دنیای ما گم شده است. این همان معنای دنیا و دنیا پرستی در دین است که علت تباهی و گمراهی و بدبختی بشر است. 18. حق لباس ما این است که آن را پاکیزه و زیبا نگه داریم. حق خانه ما این است که آن را پاکیزه و زیبا نگه داریم. حق همسر و فرزندان ما این است که آنها را پاکیزه و زیبا نگه داریم. حق اتومبیل ما، اشیای منزل و سایر مملوکات ما نیز همین است. حق اندیشه و احساسات و باورها و علوم و تجربیات ما هم این است که آنها را در درون خود پاکیزه و زیبا داریم. ولی آیا همه این حقوق برخواسته و منوط به چه حقی است؟ بی تردید از حق وجود است. آیا حق وجود ما چیست؟ 19. حق وجود و بودن ما همین است که آن را پاکیزه و زیبا و منزه و شفاف نگه داریم، آن را کثیف نسازیم و آنقدر چیزهای نامربوط به آن نیاویزیم تا به کلی محو و ناپدید و گم و گور نشود، تا آنجا که به طور کلی حتی از یادمان هم برود تا لحظه مرگ و بعد مرگ که دیگر هیچ رنگ و آویزه ای در بساط نداریم و مواجه با هستی عریان خود هستیم و آن را اصلا نمی شناسیم و به یاد نمی آوریم، تا قیامت کبرا بایستی به بازیابی آن بپردازیم و در مقابل جمال هستی محض یعنی خدا هم منکر هستی خود شویم و چون جمالش را می بینیم می گوییم که ای کاش خاک می بودیم، یعنی پاک و بی‌آلایش، و آنگاه خود را در آتش دوزخ سرنگون می کنیم تا پاک شویم و هستیمان از زیر خاطرات و افسون و جنون و آفتها و مفاسد آن همه زباده پاک شود و جمالش آشکار گردد، تا هستیدار شویم و بتوانیم با جمال هستی مطلق دیدار کنیم. زیرا بی وجود نمی تواند وجود را دریابد. این عذاب کفر است، بی وجودی. 20. پس آیا حق بودن چیست؟ بدون تردید حق بودن همان بودن است. هستم چون هستم. او آن که هست با خداست، زیرا هستی همان خداست و خدا همان بودن محض و بی رنگ و ریا می باشد. هرچه که این رنگ و ریا و آویزه ها را از خود بزداییم، به خدا نزدیکتر می شویم، یعنی به خود نزدیکتر می شویم، زیرا به قول علی علیه السلام خداوند همان خود خود انسان است. 21. پس حق بودن همانا بودن حق است و این حق خداست. و آنکه با بودن خود روبرو شود با خدا روبروست و مابقی دیگر قابل گفتگو نیست. مابقی واقعی حمد است. حمد بودن یعنی بودن تماماً پرستش است و عشق. و این است که آن که عاشق نیست بر خود اصلا نیست و آدمی تا خدا را در خود نبیند عاشق نمی شود، یعنی اصلا هستی نمی یابد و نیست. و این است که هر که خود را نمی شناسد نابود است و آدمی تا خود را از غیر خود پاک نسازد به خود نمی رسد و هستی نمی یابد، یعنی بی خداست. بودن خداست. و آنکه به بودن خود میرسد میبیند که بودن کافی است، یعنی آنکه به احدیت خود میرسد صمد میشود. باید چشمان را از خاشاک این همه آویزه ها شست تا جمال بودن را دید. این همان واقعی لقاء الله است و بودن از خاک است. بلذا حق بودن در سجده بر خاک به غایت رعایت می رسد. فصل دوم، حق دل. بسم الله دل. 1. بهر چه می داریم دل؟ 2. انسان حیوان صاحب دل است. عالم جان البته عالم دل است در مراتب و درجات، و این است که عالم جان عالم انس و الفت است. حتی یک گیاه خانگی هم با صاحبش انس می گیرد و اگر از آن خانه برود خشک می شود. 3. انسان صاحب شدیدترین دل است و رضا انسان حیوان عاشق است و این به معنای انس و الفت است. عشق چیزی جز اشد انس نیست و انسان از غایت انس است که انسان نامیده می شود. حیوانی که با جهان هستی به انس می رسد. این انسان همان میزان انسانیت و همه ارزش‌های انسانی و دینی و معنوی است، و این است که در عرفان اسلامی انسان کامل را انسانی گویند که با کل جهان و جهانیان به صلح و اتحاد رسیده است. 4. و این است که کفر و شرارت آدمی همان فقدان انس او با جهان و جهانیان است که به جدال و عداوت می رسد تا آنجا که برای استمرار بقای خود به کمتر از نابودی کل جهان راضی نمی شود. 5. و انس حاصل دل دادن است. پس انسانیت محصول و مخلوق دلدادگی انسان به سایر موجودات جهان است که کمالش همانا دل دادن به خالق عالم هستی یعنی خداوند است، و این است انسان کامل یعنی انسان عاشق بر هستی. 6. دل چیست؟ دل از مصدر دل به معنای دلالت کردن و رهنمون گردیدن است. نام دیگرش قلب است که به معنای مرکز و نیز دگرگونی و زیر و رو کردن است. 7. دل مرکز هستی انسان است. که انسان را دلالت می کند به سوی هستی و گوهره و خالق هستی تا در سمت و سوی آن دگرگون شود و منقلب شود تا از عدم آدم هستی پدید آید و انسان موجود گردد به جاودانگی. و این انقلاب عدم است که به وجود می رسد. این همان گوهره دگرگون شدن، تغییر کردن و رشد نمودن نیز می باشد، یعنی حرکت عدم به سوی وجود تا وجود پذیری و هستی مند شدن. 8. تلفظ درست دل همان دل است که یکی از الفاظ و واژه‌های مادر و امی در همه زبان‌های بشری است، ولذا در زبان عربی و عبری و پهلوی و سانسکریت حضور دارد و امروزه هنوز هم در برخی از گویش‌های فارسی دل را دل می‌گویند، یعنی دلالتگر و دلیل و راهنما. همانطور که امام صادق علیه السلام قلب را در انسان امام همه اعضای دیگر می نامد. 9. دل امام و رهبر همه اعضا و ارگانها و حواس و اراده و امیال انسان است و کل وجود را به سوی می راند که دوست می دارد، ولذا منطق نهایی همه آدم ها به دل بر می گردد. دلم خواست. 10. البته اکثر انسان‌ها هوس خود را دل می‌پندارند و این بزرگترین خطای معرفتی بشر است. 12. و این است که به قول علی علیه السلام دلشناسی کمال معرفت نفس است، یعنی فقط عارفان کامل دل را می‌شناسند و ندای آن را با ندای شکم و غرایز اشتباه نمی‌گیرند. و یکی از هنرها و مکرهای ابلیس هم این است که در حریم دل آدم‌ها کمین می‌کند و وسوسه‌های خودش را به حساب دل می‌گذارد و آدم‌ها را به پیروی از خود می‌کشاند، در حالی که می‌پندارند که از دل خود پیروی می‌کنند پس بر هدایت هستند. 12. فقط عارفان کامل و اولیای الهی می توانند ندای دل را از وسوسه های اجنه و شیاطین و خناس و ناس تشخیص دهند. 13. این است که اهل دل، یعنی اهل محبت، همان اهل حق هستند و صدای خدا را از دل می شنوند و اطاعت می کنند. اینان عاشقان بر خدایند. 14. روزی خانم عاقل و کامل و روشن فکری که پزشک کم بود جهت تصمیم به ازدواج با خواستگار و دوستش به بنده رجوع نمود، زیرا هرچه که فکر کرده بود به نتیجه ای نرسیده بود که بتواند پاسخ قطعی بدهد. بنده ایشان را دعوت کردم که یک شب بنشیند و همه تئوری‌های خوشبختی و زناشویی را در ذهن خود نادیده انگارد و فقط به دل خود رجوع کند و هر پاسخی از دل شنید از همان اطاعت کند که معمولاً یا آری یا نه است. این خانم چند شبانه روز به دل خود رجوع کرده بود و با کمال حیرت و وحشت به نزد من آمد و گفت: من به یک کشف وحشتناکی در خودم رسیدم و آن این که اصلاً دل ندارم، زیرا هرچه که گوش دادم و نگریستم هیچ پاسخ آری یا نه و یا حتی بی تفاوتی از دل خود نیافتم، چه مثبت یا منفی. این خانم قبل از این امر هم در قبال چند خواستگار دیگر مواجه با همین امر شده بود، ولذا همه خواستگارهایش سرگردان مانده بودند و خودش سرگردان تر از خواستگارهایش. ولی قبل از این آخرین خواستگار متوجه عیب کار خود نشده بود که دل ندارد. بنده این آیه را برایش خواندم که برخی از کافران گویی که دل ندارند، یعنی دلشان مرده است یا خواب است و یا سنگ شده است از فرط شقاوت و کفر. 15. آدمی چون مدت طولانی به ندای دلش اهمیت نداد و یا برخلاف آن عمل نمود، گویی دل قهر می کند و یا به تدریج از حیات می افتد و رضاگاه در برخی با قلوبی مواجه می شویم که به راستی از سنگ هم سخت تر است و کمترین رحم و عاطفه ای حتی به خودشان ندارند. 16. دل کانون انس است. انس عادت نیست. عادت شقاوت و خشونت و بیتفاوتی و بیحسی می آورد، در حالی که انس توجه و محبت و معرفت و لطافت و مسئولیت می آورد. 17. انس از خودگذشتگی می آورد. گذشتن از آرزوها و تعلقات شخصی به خاطر دیگری، گذشتن از عادات فردی برای دیگری. پس انس ضد عادت است و این است که همزیستی و مشارکت و همسرنوشتی را ممکن می سازد و این است که خداوند می فرماید که بین همه زن و شوهرها انس و الفت قرار می دهد تا هدایت شوند. 18. انس موجب هدایت است، زیرا هدایت همانا هدایت به سوی خداوند است که تماماً بر اساس از خود گذشتن ممکن می شود. سیر الالله همان حرکت از خود به سوی خداست و اساس آن بر انس است در روابط، که اساس روابط هم زناشویی است در قلمرو به غرایز و رابطه بین مؤمن و امام است در قلمرو به معرفت. به هر حال انس اساس حرکت معنوی و جوهری انسان می باشد. 19. انس همانا انس من است با تو در جهت حرکت به سوی او، یعنی هو. 20. انس گرفتن با غیر است و این جوهری تغییر است، زیرا تغییر در لغت هم به معنای غیر شدن است، یعنی حرکت از من به سوی دیگری، دگر شدن. این دگر شدن هرچه که باشد بهتر از من ماندن است و دگر شدن از انس آغاز می شود. 21. و انس واقعه دل دادن و دل بردن است، یعنی جانشین یک دیگر شدن. خلافت یعنی هر کسی دل طرف مقابلش را در سینه خود می‌یابد و دل خودش در سینه طرف دیگر است. این جریان انس است و انسانیت و شدن. عشق یعنی همین که غایت انس است. 22. و دلی که در سینه صاحبش می ماند به تدریج به سوی مرگ می رود و می میرد و این مقام شقاوت است. 23. دل همواره امر به غیر می کند و صاحبش را به از خود گذشتن برای دیگری دعوت می کند. دل جز این امر و ندایی ندارد. پس امر دل درست برعکس بلهوسی است که امر به خود پرستی می کند و این همان سیر الالله است و هر که بتواند امر دلش را بخواند و عمل کند به خدا می رسد. 24. حق دل عشق و ایثار است و جز این دل را کاری نیست و این همان کار دلالت انسان به سوی پروردگار است، زیرا خداوند مظهر مطلق عشق و ایثار است و این است که هر اهل دلی انسان مخلص و حق پرست می باشد و هر که حق دل را ادا نکند از دستش می دهد و بی دل می شود، یعنی بی امام، بی نور، بی روح و بی حق، زیرا دل همان حق وجود است و قبله جان است. آدم دل مرده آدم بی قبله و بی هدف و هیچ و پوچ است و انسان دل مرده از حیوان و نبات هم بی جان تر و پست تر است. انسان دل مرده دیو است و قلم رو به اجنه و شیاطین، زیرا انسان بی دل انسان بی صاحب است. 25. و اما حیات روحانی دل و رشد و تعالی آن تماما حاصل دل دادن و دل شکسته شدن است و باز هم از دل دادگی نهراسیدن و از دیگران کینه نکردن. این همان رشد و تعالی مقام انس است و انسانیت، و بدین گونه است که آدمی بالاخره به انسان کامل می رسد که اسوه مطلق انس است و دل به او می دهد و در این دل دادگی در میانه من و تو به ناگاه او یا هو آشکار می شود و این معراج روحانی و لقاء الله در عالم خاک است که اجر دل دادگی و رعایت حق دل است. و البته حق دل آن است که جز به خداوند و اولیای او داده نشود و هیچ کس جز او در دل نیاید، ولی این کمال واقع است و یک شب حاصل نمی آید. دل دلیل آدم است به سوی وجود مطلق. فصل سوم، حق اندیشیدن. بسم الله الحکیم. 1. تقریبا همه افراد بشری میپندارند که آسان ترین و نقد ترین کاری که میتوانند کرد همانا اندیشیدن است، و بلکه اکثر آدم ها اندیشیدن را آنقدر آسان میدانند که در همه حال و کار و در حالی که چندین کار را توام انجام میدهند همزمان با آنها مشغول اندیشیدن هم هستند، گویی اندیشیدن سهل و ممتنع ترین فعالیت است و بسیاری حتی اراده به اندیشیدن هم ندارند و اندیشه خود به خود در ذهنشان جریان دارد و در واقع اینها نمی اندیشند بلکه اندیشیده می شوند. یعنی اندیشه یک مفعولیت است مثل نفس کشیدن. این جریان در حقیقت معنا ربطی به اندیشیدن ندارد و چیزی جز خیال بافی های اتوماتیک نیست. ذهن این آدم ها مفعول ترین ارگان وجودی آنهاست. 2. آیا به راستی در تمام عمرمان چند بار به خود گفته ایم که امشب می خواهم ساعتی را درباره فلان موضوع فکر کنم، و بلکه چند بار به این قول خود عمل کرده ایم؟ 3. ما بسیار به ندرت فکر می کنیم، بلکه فکر کرده می شویم. ما فاکر و فکور نیستیم، بلکه مفکوریم. و تازه آن هنگامی هم که مثلا به جد و آگاهانه و عمدن به فکر می پردازیم، جز جمع و تفریق امور کار دیگری نمی کنیم، یعنی معلومات آریه‌ای خود را حساب می کنیم. و حسابگری ذهن ربطی به فکر کردن ندارد. فکر کردن جستجو و کاوش در تاریکی است و کشف کردن و فهم نمودن است. 4. اندیشیدن همچون خلق کردن از عدم است و یا پیدا کردن چیزهایی بکر در تاریکی. 5. آن جریانی از ذهن که به ناگاه و فل بدائه معنایی کاملا نو را در خود کشف می کند اندیشه است. این است که فکر کردن در قرآن یکی از زمینه های هدایت است. 6. موانع اندیشه کردن و تفکر در ذهن آدمی عبارتند از قضاوت قبلی، آرزوهای از قبل تعیین شده چه مادی و چه معنوی، معلومات آریه‌ای و فرهنگ و باورهای وراثتی. 7. پس می‌بینیم که همه این موانع یک وجه مشترک دارند و آن این که مربوط به گذشتند، یعنی حافظه. همانطور که داشته‌های مادی و بیرونی بزرگترین مانع انسان در حرکت به سوی معنویت و عقلانیت هستند، داشته‌های ذهنی هم بزرگترین مانع حرکت به سوی مفاهیم و معانی نو می باشند. 8. اندیشیده شدن یا مفکور بودن که بزرگترین مانع اندیشه و فکر کردن است، حاصل فعالیت های خود به خودی و کورکورانه داشته های ذهنی ما در حافظه است و در واقع جدال و جنگ بین این داشته های ذهنی کل فضای ذهن را تاریک نموده و کل انرژی تفکر را به مصرف می رساند و لذا ذهن آدمی هموار خسته و متشنج و هلاک است که گاه فقط در عالم خواب که این داشته ها تا حدودی به خواب می روند یک فکر بکری به صورت رؤیا رخ می دهد و همین که آن هم در عرصه تعبیر و تفسیر تباه می شود. به همین دلیل اکثر آدم ها همواره چشم امید به رؤیاهای خود دارند که شاید فکر بکری یا ایده تازه ای به آنان روی آورد. 9. همانطور که آدمی در فعالیت‌های فیزیکی خود همواره تولیداتی دارد، در فعالیت‌های ذهنی هم باید تولیداتی جدید داشته باشد که آن معانی و مفاهیمی نو است. در حالی که اکثر آدم‌ها حفظ مفاهیم کهنه و قراردادی و موروثی و آریه‌ای موجود در آرشیو حافظه را به میدان آورده و با آنها جمع و تفریق و معادله و معامله می‌نمایند و چیزی به نام خلاقیت ذهنی رخ نمی‌دهد. 10. و اما چگونه میتوان از اسارت و بازیچگی فعالیت‌های خود به خودی و کورکورانه ذهن جلوگیری و آنها را مهار نمود؟ زیرا غایت این وضع به جنون و جنایت می‌انجامد. به همین دلیل آدمی بعد از ارتکاب هر جنایتی مدعی می‌شود که من نبودم و تقصیر من نیست، زیرا به راستی هم او نبوده است، زیرا اصلاً هیچ اختیار و کنترلی بر ذهن خود نداشته است و ذهنش به نتیجه ای رسیده و تصمیم خودش را به صاحبش القا نموده و او را وادار به عملی جنونی کرده است. جنون حاصل خودسری و خودمحوری ذهن است که چون جن یا شیطانی صاحبش را مرید و برده خود می سازد. همه دیوانگان اسیر گذشته خیش هستند و در گذشته جا مانده و رابطه خود با واقعیت جاری و حال را از دست دادند و برخی دیگر در آینده موهوم گم شدند که حاصل گذشته پرستی ناکام است. 11. اندیشه کردن نقب در ظلمات ذهن است، پس واضح است که کاری بس دلیرانه و پهلوانانه و قمار بازانه است. متفکران بزرگ پهلوانان و جنگجویان عرصه ظلمات ذهن هستند. و اما چگونه میتوان به شجاعت رسید؟ 12. به هر حال داشته های ذهنی همواره کمابیش در حافظه خابیده اند و به محض رجوع آدمی به ذهن برمیخیزند و صف میکشند و خود آرائی میکنند. ولی فرد باید با تیغی صفوف آنها را بشکند و پرده پندار را بدرد و به اعماق آنها راه یابد. این شمشیر چیست؟ 13. این شمشیر عشق است، عشق به حقیقت برتر، عشق به فهمی دیگر و ادراکی دیگر از خود زندگی، عشق به فهمیدن. 14. عشق به فهمیدن برای فهمیدن، نه عشق به فهمیدن برای یک ایده یا پروژه‌ای از قبل معلوم شده. عشق به معرفت و حقیقت حیات و هستی، نه آنگونه که من میپسندم بلکه آنگونه که منهای من هم هست. پس منیت هر کسی بزرگترین حجاب اندیشه خلاق است. 15. منیتی که مجموعه ای از باورها، قضاوتها، آرزوها و توجیهات برای تقدیس خیشتن است. پس این شمشیر بایستی بر فرد منیت ذهنی منطقی من فرود آید و بلکه کل ساختار منطق مرا در هم شکند. پس بایستی مدتی تا به تحمل بی منطق بودن را و هیچ و پوچ بودن را داشت، زیرا یکی از بزرگترین موانع فکر خلاق هراس از پوچ و بی معنا شدن است و از هویت ساقط شدن. این است نخستین پهلوانی. 16. منیت ذهنی انسان سازمانی به غایت مافیایی و مکار و خودفریب و خودمحور و خودشیفته است و در قبال هر معنای جدیدی مقاومت می کند و چه بسا خود را به خواب می زند و دربهای پذیرش خود را بر هر معنای دیگری می بندد. تجاهل یکی از این ترفند هاست. 17. خودشکنی و بت‌شکنی اعتقادی و منطقی و علمی و فنی بزرگترین شمشیری است که بر فرق سر خویشتن فرود می آید تا هوای تازه‌ای به ذهن برسد. این خودشکنی البته فقط کار عاشقان حقیقت است که بانیان فرهنگ و معنویت بشری هستند، ولی ما بقیه مردم چون این قدرتی ندارند و بایستی برای تعلیم و تربیت ذهن خیش در نزد عارف فرزانه‌ای سر بسپارند و اطاعت کنند و در قبال تیغ کشیدن او بر فرق ذهن خود تسلیم باشند، مثل کاری که شمس تبریزی با مولوی کرد و در مرحله نخست به لحاظ اعتقادی او را هیچ و پوچ ساخت. 18. بزرگترین ارزش معنوی آثار بزرگ متفکران همانا پوچ سازی ذهن‌های فسیل شده و خفقان گرفته و موروثی است و نه عرصه باورها و مفاهیم جدید، زیرا هر باور و معنای بکر و برحقی تا در خود ذهن هر انسانی پیدا و کشف نشود به حال او خاصیتی سرنوشت ساز ندارد و یک ایده آریه‌ای محسوب می شود که جز بر کبر و غرور نمی افزاید. درست به همین دلیل قرآن کریم بسیار به ندرت حکمت و معرفتی تدوین شده ارائه می نماید، ولذا اصلاً چون یک کتاب درسی نیست، بلکه نشانه ها و عبرت ها را پیش روی می نهد و خواننده را دعوت به تفکر می کند. 19. به همین دلیل در ادبیات اسلامی ما آثار کسانی چون عطار و حافظ و مولانا بسیار بیشتر از آثار ابن سینا و سهروردی و ملا صدرا و رازی و فارابی در تحول و رشد فرهنگی مسلمانان و ایرانیان اثر داشته است. همانطور که در تمدن غرب اندیشه سقراط و بولتر و شکسپیر و گوته و نیچه فرهنگ ساز تر از فلاسفه کلاسیک مثل ارسطو و کانت و هگل بوده است، این بدان دلیل است که در اندیشه این فرهنگ سازان عنصر تخریب و بت شکنی و پوچ سازی ذهن وجود دارد. هرچند که بزرگترین پوچ سازان اندیشه تاریخی موروثی بشر همانا انبیا و اولیای الهی و عارفان بزرگ بودند، ولذا پدران فرهنگ و معنویت بشرند. تمام خلاقیت و رشد معنوی بشر در لا اله است و این همان گوهری پوچ سازی ذهنیت فسیل بشر است. 20. حق اندیشیدن در نخستین مرحله همان حق پوچ سازی داشته های ذهنی است. این همان حق لا اله است که در اوجش به الله می رسد و الله همان لای مطلق و نه و نفی کامل همه پرستیدنی هاست. الله همان معنا و گوهر فوق هر معنایی است، معنای بی معنایی، بود نبود. 21. ذهن آدمی قادر به درک وجود نیست. پس بایستی آن را به سوی سواحل عدم راند تا دل به سوی وجود پرواز کند و عدم در ذهن همان هیچی و پوچی مطلق است. حق اندیشه پوچی است. این پوچی پشتوانی که دل برای عاشق شدن است. فصل چهارم، حق پوچ شدن. بسم الله الجامع. یک، همه عقلا گفتند که حق همزیستی فقط بر وظیفه شناسی و انجام وظیفه استوار است که هر کسی کار خودش را درست انجام دهد، ولی بسیار به ندرت درباره این درستکاری سخن به میان رفته است که انجام درست وظایف چگونه است. مثلا اینکه مرد شکم زنش را چرب کند و زن هم زیر شکم شوهرش را، ولی آداب و چند و چون این چرب کردن همواره مورد اختلاف و فروپاشی همزیستی ها بوده است. دو، بیاییم این وظیفه را از منظر دیگری بنگریم، یعنی مثلا اینکه هر کس در یک همزیستی و هر نوع مشارکتی در هر حدی وظیفه ای جز پوچ سازی منیت طرف مقابلش را ندارد، زیرا این تنها رسالتی است که در هر نوع همزیستی و مشارکت خود به خود رخ می دهد. آنان که تا به این پوچ شدگی را دارند به این مشارکت ادامه می دهند و ما بقی می گریزند تا در جایی دیگر و رابطه ای دیگر به این پوچ شدگی ادامه دهند تا کاملا هیچ و پوچ شوند. 3. به نظر می رسد که آدمی جز برای هیچ و پوچ شدن به دنیا نیامده است. آنان که حق این پوچی را درک کردند مؤمنان و انبیا و اولیاء خدا نام دارند و ما بقی هم که با این پوچی تا به آخر جنگیدند کافران نامیده می شوند. 4. چرا پوچ شدن و پوچ کردن را حق وظیفه و غایت وظیفه در هر رابطه و مشارکتی ندانیم که در این صورت آدم‌ها با هم هیچ مشکلی نخواهند داشت و جهان در صلح و سلامت خواهد زیست؟ 5. نیچه پدر پوچی‌های این دوران چیزی را کشف کرده است که خودش هم قدرش را نمی‌دانست، ولی 10 سال آخر عمرش را در این پوچی به آرامش و نیروانا رسید و قدیس لقب گرفت که خودش هم فکرش بود. 6. قدیس یعنی یک آدم پوچ شده ای که به پوچیش راضی شده است و بلکه آن را می ستاید و در این پوچی آن معنای مطلق را یافته است که خدا نامیده می شود. 7. اگر هدف از زندگی بر روی زمین پوچ شدن و پوچ کردن نبود، نیاز به این همه آدم نبود، زیرا برای هر کسی یک کس دیگر لازم است تا پوچش کند. 8. حضرت آدم در بهشت ازلی و جاودانش چون خدا زندگی می کرد و از خداییت هیچ کم نداشت که خداوند برایش حوا را از درون خود آدم آفرید تا پوچش کند و از خداییت ساقطش سازد و ساخت، و آنگاه نیاز به کسانی بود تا حوا را پوچ کند و لذا شجره پدید آمد و بچه ها پیدایشان شد. 9. آدم شدن همان پوچ شدن است. ولذا ارزش های آدمیت از پوچ شده ترین بشر آشکار می شود که نخستین این پوچ شدگان انبیای الهی بودند که به دست مردم پوچ شدند، زیرا موفق به هدایت احدی نشدند و کل رسالت آنها بر سرشان شکست و آن انگشت شماری هم که ایمان آوردند همان اول به امر الهی ایمان آورده بودند. 10. همه آدمیان رسول پوچ سازی یکدیگرند. زن و شوهر، دوستان، والدین و فرزندان، همسایه‌ها، اقوام، مذاهب، فرهنگ‌ها، ایدئولوژی‌ها، تمدن‌ها، ابرقدرت‌ها و ملت‌ها. 11. روابط بشری در هر سطح و عمقی کارگاه‌های پوچ شدگی انسان است. در این پوچ شدگی است که خدا درک می‌شود به عنوان معنا. رویارویی انسان با خدا همان رویارویی پوچی و معناست. نیستی و هستی. 12. مدنیت و جهانی شدن و جهانی سازی در ذاتش مقصودی جز یک پوچ سازی جهانی برای کل بشریت و تاریخ بشری ندارد. پوچی علم و فن و هنر و ادب و مذهب و فرهنگ و عشق و مدنیت. ناجی موعود در حقیقت چیزی جز ظهور معنا در قبال غایت پوچی بشریت بر روی زمین نیست. این معنا آن پوچی را نجات می دهد و شفاعت می کند. 13. جمله عشقها، ایمانها، دانشها، فضیلتها، فرهنگها، پیروزیها، عدالتها، انقلابات، عظمتها، ثروتها و قدرتها، دامهای پوچ سازی بشرند تا بشر را در حضور خداوند بینا کنند و بشر چشم دیدن او را بیابد، زیرا غرور حاصل از همه فضیلتها باعث کوری و کری و مدهوشی بشر است و باید در هم شکسته شود. 14. پس پوچ شدگی حق همه حقوق است و آنکه این احق را درک و تصدیق کرد به همه حقوق دیگر می رسد، وگرنه تا ابد در بتالت خود سرگردان است. 15. حضرت آدم ابوالبشر در بهشت ازلی یک انسان خدایی حامل روح و اسماء و علم الهی و مسجود ملائک، ولی موجودی متکبر و ابلخ و عیاش شده بود که ابلیس با بهانه ای به غایت مسک و کودکان او را فریفت و از همه چیز ساقط کرد. آدم در بهشت جاوید بود و می دانست ابلیس تنها دشمن او و آن شجره هم تنها ممنوعیت اوست. ولی ابلیس به بهانه جاوید سازی آدم در بهشت او را از جاودانگی ساقط کرد و این چیزی جز غرور نبود که آدم را احمق کرده بود که به وعده آنچه خودش داشت، آنچه را که داشت، از دست داد، یعنی جاودانگی را. این بدان معناست که کسی به بچه ای که شکلات در دست دارد بگوید آن شکلات را بده تا دوباره به تو بدهم، و بچه هم بداند که آن فرد دشمن است و دروغ میگوید و با این حال بدهد. این عین مالی خولیاست. 16. در اینجاست که حق کبیر دوزخ معلوم می شود و ارزش کبیر جناب ابلیس در رسالتش از جانب خداوند که بدون او این آدم تا ابد از فرط غرورش یک احمق مالی خولیایی باقی می ماند و ابلیس مأمور پوچ سازی و رسوایی بشر است. 17. خدمتی که ابلیس به بشر کرد حتی پیامبران هم نکردند، زیرا موجب هدایت اهدی نشدند، ولی ابلیس همه را رسوا و دوزخی کرد و در دوزخ همه هیچ و پوچ شده و خدا را با تمام هیچی و نابودی خود صدا می زنند و بیهوده نیست که عین القضات همدانی ابلیس را تنها خدا پرست موحد و عاشق می داند. 18. خداوند کل کائنات را آفریده تا آدمی را بر سرش خراب کند و لذا تنها خداپرستان مخلص خراباتیان هستند، یعنی پوچ شدگان روی زمین که جهان بر سر آنها و آنها هم در خود خراب شدند. لذا فقط در اینان است که نوری از خدا به چشم می آید. 19. هیچ پیروزی و وصالی نیست که اساس و امکانات یک شکست و خیانت و فراق برتر نباشد. این است حقیقت. پس حق با شکست و فروپاشی و خرابات و پوچی و فناست و احمق آن است که جز خود خدا کسی را مسبب بداند و او را در این واقعه نبیند. کل هستی برای روبرو شدن با اوست و لذا قیامت کبرا خرابات هستی است که آدمی از زیر این خراب سربر می آورد و دیدارش می کند و می بیند که خود هموست.